صفحه 82 کاترین سامری. البته باید دید که منظور از سوسیالیست چیست، چرا که بسیاری با درک‌های متفاوت مدعی سوسیالیست بودنند و برداشت هر کدام از پرسشی که مطرح کردید متفاوت است. شکست تجربه‌های متفاوت انقلابی و رفرمیستی دلایل عینی و ذهنی دارد. در انزوا قرار داشتن انقلاب روسیه و شکست انقلاب‌ها در کشورهای کانونی سرمایه‌داری، دشواری‌هایی بود که برای کشورهای نیمه اقماری سیستم سرمایه‌داری که انقلاب‌ها در آن رخ داد به وجود آورد. از سوی دیگر این مسئله خیلی عمیق و مهم نیز هست که تجربه‌ای در این زمینه نداشتیم. سوسیالیست‌ها با تناقض واقعی ارگانیک نظام سرمایه‌داری و بی‌عدالتی‌ها و نابرابری‌های شدید آن مواجه بودند. مارکسیست‌ها، سوسیالیست‌ها و آنانی که می‌خواستند سیستم را تغییر دهند، باید راه‌هایی برای رویارویی با سیستم ابداع می‌کردند. آنان با واقعیت‌های شکاف طبقاتی مواجه بودند. مثلا پرسش مهمی درباره نقش دهقانان وجود داشت که به باورم مسئله است که مارکسیست‌ها به ویژه در کشورهایی که دهقانان اکثریت جمعیت را تشکیل می‌دادند به آن بهای لازم را نداده بودند. مسائل غیر طبقاتی هم مطرح بود، از جمله مسئله بروکراتیزه شدن فرایند انقلاب و سازمان‌های انقلابی که در شکست‌ها نقش داشت. همچنین می‌توان به تحول انقلابی حزب اشاره کرد که با توجه به وضعیت در انزوا قرار گرفتن، قدرت در یک حزب واحد متمرکز شد و به خاطر دفاع از انقلاب به سرکوب دموکراسی متوسل شدند. مسئله بروکراتیزه شدن و نبود کثرت‌گرایی مسائل کلیدی بودند. روزا لوکسامبورگ در حالی که از فرایند انقلابی و حتی شکل سوویت سازماندهی دفاع می کرد، این مسائل را مطرح کرد و همانطور که می دانید، سرکوب پارلمان دوما و امهای کثرت‌گرایی را به مثابه امری بسیار خطرناک برای انقلاب مورد انتقاد قرار داد. در اینجا با عنصر مسئولیت نیروهای ذهنی مواجهیم. صفحه 84 سام گیندین. پروژه سوسیالیستی پروژه‌ای به غایت دشوار و به لحاظ زمانی طولانی است و هنوز روشن نیست که آیا شکست خورده ایم یا هنوز پیروز نشده ایم. البته باید مسئولیت مشکلات خاص تحلیل‌ها و سازماندهی من را بپذیریم. به لحاظ روش شناختی گرایشی وجود داشت که با مارکسیسم همچون یک علم برخورد می‌کرد که گویا قوانینی به ما ارائه کرده که به طور قطعی مسیر تکامل سرمایه‌داری را رقم زده است. با آنکه مارکسیسم در نشان دادن برخی جهت‌گیری‌های کلی می‌تواند بسیار سودمند باشد، جستجوی قوانین تغییر ناپذیر در آن خطا است. چنین خطاهایی بدان انجامید که آنچه را که در واقع با آن روبرو بودیم دست کم بگیریم. بر این اساس بود که سوسیالیست‌ها انتظار داشتند سیستم به خاطر قوانین درونیش دیر یا زود سقوط کند و سوسیالیست‌ها از این سقوط بهره برداری کنند. به علاوه به حدت و شدتی که تناقض‌های سرمایه‌داری به طور خودکار منجر به انقلابی شدن کارگران می‌شود نیز پر بها دادیم. نتیجه این بود که نتوانیم بفهمیم که چقدر طول می‌کشد تا طبقه کارگری ساخته شود که به نیروی اجتماعی بدل شود که بتواند به مثابه بخشی از دگرگونی اجتماعی خود را دگرگون کند. این خوشبینی سبب شد آنچه را که سرمایه‌داری انجام داد تا ظرفیت‌های طبقه کارگر را مختل سازد، دیدگاهش را محدود کند و وادارش کند به سبب فشار زندگی تنها بر کوتاه مدت متمرکز شود و فرصت برای مشارکت سیاسی و تدوین استراتژی دراز مدت باقی نگذارد نادیده گرفته شود. همه این موارد در ماهیت مسئله سازماندهی، اهمیت آموزش رادیکال و اینکه چقدر به حرکت درآوردن مردم زمان می‌برد، اختلال ایجاد کرد. لازم است به سازماندهی بیاندیشیم، نه صرفاً برای آنکه قدرت را تسخیر کنیم، بلکه برای آنکه واقعاً بتوانیم آغاز کنیم. پرسش‌های بنیادی مانند اینکه چگونه سوسیالیسم را در دستور کار قرار دهیم و حفظ کنیم و چگونه مردم را در این فرایند به غایت پیچیده و متناقض جذب کنیم. اگر مثلا کارگران به طرز سحرآمیزی امروز کنترل جهان را در اختیار بگیرند، آیا می توانند به طرز متفاوتی آن را اداره کنند؟ به احتمال بسیار زیاد پاسخ نه است، چرا که در تجربیاتشان تحت سرمایه داری چیزی وجود نداشته که آنان را آماده این کار کند و بسیاری از توانایی های آنها را تحلیل برده است. در مورد مسئله سازماندهی، لوکاچ به درستی تاکید کرد که چیزی است که به طور خاص مارکسیست‌ها در مورد آن به قدر کافی نظریه پردازی نکردند. بسیاری از مارکسیست‌ها گمان کردند که تجربه بلشویکی پاسخ لازم را فراهم کرده و تنها کاری که لازم است انجام شود، انطباق این تجربه با دوران جدید است. اما به رغم تداوم سرمایه‌داری، باید به طور خاص در مورد جهانی که در آن زندگی می‌کنیم، بازنگری‌های بسیاری داشته باشیم. این امر به ویژه در مورد غرب صادق است که در آن طبقه کارگر مزایای بزرگی کسب کرده است و تا کنون آماده بوده امتیازاتی بدهد تا بخش اعظم این مزایا را حفظ کند. در چارچوب جهانی سازی و شکست کمونیسم و سوسیال دموکراسی، یک مانع مهم نومیدی فراگیری است که در مورد امکانات و فرصت‌ها وجود دارد. آنچه مسئله سازماندهی را چنین بنیادی ساخته این است که مستلزم خلق ساختارهایی است که از طریق آن مردم قادر به عمل و درک این موضوع باشند که دارند چیزی می‌سازند، اعتماد به اینکه مبارزه اهمیت دارد. صفحه 86، مایکل لبوویتس. تجربه‌های انقلابی و رفرمیستی به دلایل متفاوتی شکست خوردند. اگر منظورمان از تجربه رفرمیستی تجربه‌های دولت‌های سوسیال دموکرات باشد، نمی‌توانیم این تجارب را همسان جنبش‌های انقلابی بدانیم، چرا که مشخصه سوسیال دموکراسی پذیرش ضرورت و منطق سرمایه بوده است. سوسیال دموکراسی در تلاش است به شکل تدریجی به منطق سرمایه حمله کند، اما در نهایت در برابر این منطق سر تسلیم فرود می آورد. سوسیال دموکراسی از چیزی تبعیت می کند که مارکس آن را گرایش طبقه کارگر به پذیرش الزامات سرمایه به مثابه قوانین طبیعی بدیهی بیان کرده. ممکن است پیشروی‌هایی داشته باشند، اما وقتی بحران پدیدار می‌شود، در بین گزینه تسلیم به منطق سرمایه یا فرارفتن از آن، سوسیال دموکرات‌ها به تسلیم تمایل دارند، چرا که منطق سرمایه را کنار نگذاشتند. بر این اساس سرانجام یک سرمایه‌داری با چهره انسانی بنا می‌شود، خیلی شبیه سیریزا. این کاملا متفاوت از دیدگاه انقلابی است. اشاره تلویحی شما به سرنگونی قهرآمیز رژیم‌های موجود مانند اتحاد شوروی، چین یا کوبا است. اما باید بین آغاز این فرایند و آنچه در ادامه رخ داد تمایز قائل شد. این فرایند می‌تواند با یک سرنگونی قهرآمیز آغاز شود یا با پیروزی در انتخابات، اما آنچه اهمیت دارد این است که پس از آن چه می کنند؟ در مورد این سوال که تا چه حد سوسیالیست ها خودشان مقصر بودند، هر دو جریان، چه آنها که از طریق سرنگونی قهرآمیز و چه آنها که از طریق فرایند انتخاباتی به قدرت رسیدند، چیزی را نادیده گرفتند که من فراورده دوم می نامم. آنها نکته مرکزی مارکس در زمینه پراتیک انقلابی، یعنی تغییر دادن همزمان شرایط و فعالیت انسانی یا خود تغییری را نادیده گرفتند. با تغییر شرایط ما خود را تغییر می دهیم. سوسیالیست ها در قرن بیستم مسئله خود تغییری را نادیده گرفتند و به این مسئله که در جامعه‌ای که در آن تصمیمات از بالا به پایین گرفته می شود چه نوع جامعه‌ای شکل می گیرد بی توجه ماندند. اگر ما فراورده دوم را فراموش کنیم، روش‌های توانمندسازی انسانی را فراموش خواهیم کرد. مسئله این است که وقتی رژیم تازه‌ای با دیدگاهی پیشاهنگ با این باور به قدرت می‌رسد که باید به سرعت پیش برویم و بر این اساس نمی‌توانیم اجازه دهیم طبقه کارگر اشتباه کند، چه رخ خواهد داد؟ سعید رهنما. اشاره شما به تجربه‌های احزاب سوسیال دموکرات که در اروپا به قدرت رسیدند کاملاً درست است، اما اشاره من به رفورمیسم دیدگاهی است که هدف خود را سوسیالیسم قرار داده و اگرچه در دوران سرمایه‌داری عمل می‌کند، چرا که قادر نیست به طور دفعی به سرمایه‌داری پایان دهد، اما منطق و ضرورت سرمایه‌داری را نمی‌پذیرد. بخشی از این رویکرد تدریجی تا اندازه‌ای مرتبط با خطایی است که به آن اشاره کردید، یعنی عدم توجه به توسعه انسانی. من معتقدم این فرایندی طولانی است و روشن است که باید هم پیش از استقرار نظام سوسیالیستی رخ دهد و هم پس از آن. علاوه بر این نکته بسیار مهمی را در کتاب اکنون آن را بنا کنید مطرح کرده اید که در آن اشاره می کنید که سوسیالیسم قرن بیستم بر توسعه نیروهای مولد و وسایل تولید تمرکز کرد و به اهمیت مناسبات اجتماعی که مردم در آن زندگی می کنند بی اعتنا ماند. مایلم این نکته را بیشتر تشریح کنید. مایکل لیبوویتز. در مورد نکته نخست، تاکید شما بر طولانی بودن فرایند و کارهای زیادی که پیشاپیش باید تدارک دید، من را نگران می‌کند. این فرایند را می‌توان با انقلابی قهرآمیز و سرنگونی نظم موجود آغاز کرد. این فرایند ولو آنکه آغاز و پیشبرد آن را اقلیتی راهبری کنند و به پیش برانند، مستلزم دوره‌ای طولانی برای آماده سازی نیست. هنگامی که به اهرم‌های قدرت در یک کشور دسترسی داشته باشید، شما از آن قدرت بهره می‌برید و تصمیم می‌گیرید در آن لحظه چه باید کرد. در اتحاد شوروی پس از انقلاب اکتبر، کارگران قدرت زیادی در محیط کار یافتند. آنچه اتفاق افتاد این بود که این قدرت را از آنها گرفتند، چون می‌ترسیدند کارگران خودگرا شوند، قدرت را از آنها گرفتند. آنان کنترل کارگری را حذف کردند و مانع از آن شدند که کارگران توانمندی‌های خود را توسعه بخشند. اگر به جای بوروکرات‌ها کارگران می‌توانستند توانمندی‌های خود را توسعه ببخشند، چه می‌توانست رخ دهد؟ اگر آنان مناسبات اجتماعی مدیریت کارگری را در بنگاه‌ها بنا کرده بودند، چه می‌توانست رخ دهد؟ این پرسشی است که الکساندر کولنتای در 1920 مطرح کرد که به جای توسعه درونی توده‌ها ما توسعه درونی بوروکراسی را داشتیم. بنابراین به گمانم تأکید بر فرایندی طولانی برای آماده شدن اشتباه است. انقلابیون همواره باید تلاش کنند تا نه تنها دولت قدیم را تسخیر کنند، بلکه به طور همزمان توانمندی‌های مردم را که تا اندازه‌ای به مدد مبارزات محلی ممکن می‌شود ایجاد کنند تا قادر به تصمیم گیری باشند و از حس قدرت و احترام بهره‌مند شوند. سعید رهنما. در اینجا پرسش مهم این است که چگونه طبقه کارگر یا مردم قادرند به قدرت برسند؟ همه انقلاب‌هایی که به آن اشاره کردید در خلال جنگ‌ها و جنبش‌های رهایی بخش ملی رخ داد و از آغاز باید با دشمنان داخلی و خارجی می‌جنگیدند بی آنکه مهیای آن باشند و سرانجام به مدد قهر به استقرار حاکمیتی دیگر رسیدند. مایکل لیبوویتز. پیش از هر چیز نمی‌خواهم با گفتن اینکه چه چیزی انقلاب است و چه چیزی انقلاب نیست، با اینکه انقلاب‌ها را باید منحصراً بر مبنای تسخیر قهرآمیز قدرت تعریف کرد، تمایزی قائل شوم. همانطور که می‌دانید، همواره از انقلاب بولیواری سخن می‌گویم که در آن قدرت از طریق فرایند انتخاباتی به دست آمد. یک انقلاب را نه بر مبنای نحوه به قدرت رسیدن، بلکه بر مبنای موازی که برای تغییر وضعیت اتخاذ می‌کند تعریف می‌کنند. می‌دانیم که دشمنانی وجود خواهد داشت و آنان تلاش خواهند کرد که همه چیزها را نابود کنند. اما مسئله این است که وقتی توان تصمیم گیری دارید چه کار می کنید؟ مثلا ایران در طی انقلاب مدیریت کارگری جنبش شوراها را اعمال کرد. چه بر سر آن رفت و چرا محو شد؟ این سؤال را من از شما می پرسم. بنا نهادن بر مبنای چنین سازوکارهایی در محیط کار و سطوح اجتماعی مردم را تقویت می کند تا مانع از شکست پروژه بشوند. سعید رهنما، شوراهای ایران داستانی طولانی دارد که درباره آن نوشتم. اما در اینجا به اختصار می توانم بگویم که در حالی که تردیدی نیست، جنبش شورایی در ایران خیره کننده ترین ویژگی انقلاب 1357 بود. شوراهای محل کار را عمدتاً چپگرایان ایجاد کردند و تحت نفوذ آنها اداره می شد. در حالی که نظام جدید در کنترل اسلامگرایان بود که چون شوراها تحت نفوذشان نبود با آنها مخالف بودند. در صنایع بزرگ راهبردی مقر مهمترین شوراهای کارگران کارمندان و آلان چپ به سازمانها و احزاب مختلف چپ تعلق داشتند که سیاستهای متضادی را در مورد نظام جدید پیش می بردند. آشفتگی‌های نظری در مورد مفاهیم کنترل کارگری و شوراها وجود داشته. رهبری شوراها اساساً در دست طبقه متوسط جدید انقلابی بود. کارگران به تنهایی به هیچ وجه از جایگاهی برخوردار نبودند که بدون کمک مهندسان، تکنسیان‌ها و مدیران مترقی این سازمان‌های بزرگ را اداره کنند. صنایع عمدتاً از سوی به یارانه‌های دولتی و سوی دیگر به تکنولوژی و قطعات وارده از شرکت‌های چند ملیتی وابسته بودند. مایکل لبوویتس: بله، این تجربه تلخی است. همانطور که درباره مسائل مشابه در ونزوئلا گفته‌ام، مسئله در نهایت از طریق مبارزه طبقاتی حل می‌شود. هیچ چیز محکوم به شکست نیست. در مبارزه طبقاتی هیچ ضمانتی، هیچ ضرورتی وجود ندارد. البته در صنایع بزرگ کارگران هیچگاه قادر نیستند بلافاصله تصمیم‌های مهم عملیاتی را بگیرند. این بدیهی است. پس مسئله این است که چگونه باید آنان را آماده کرد تا هنگامی که به قدرت رسیدند قادر به انجام آن باشند. چگونه روش‌هایی را باید معرفی کرد که طی آن توانمندی‌هایشان ساخته شود؟ این چیزی است که در تجربه یوگسلاوی انجام نشد، به رغم آنکه شوراهای کارگری سال‌های زیادی در صنایع در مالکیت اجتماعی دارای قدرت قانونی بودند. سعید رهنما: حال به بحث دیدگاهتان درباره تمایز بین تأکید بر توسعه نیروهای مولد به جای تأکید بر روابط تولید بپردازیم. مایکل لبوویتس: این امر با مسئله توسعه انسانی و ضرورت تمرکز بر فراورده دوم یعنی فراورده انسانی سر و کار دارد. وقتی تأکید بر فعالیت انسانی باشد، نمیتوان مسئله روابط اجتماعی را نادیده گرفت. اما پیوند بین توسعه انسانی و نیروهای مولد چیست؟ بر مبنای تفسیر نادرست بسیاری از مارکسیست‌ها به دنبال لنین، استدلال این بود که ما به توسعه عظیم نیروهای مولد نیاز داریم و زمانی که به مرحله معینی رسیدیم، بلافاصله می‌توانیم همه چیزهایی را که وعده کرده بودیم ارائه کنیم. این دیدگاه به کلی انسان‌ها و توسعه توانمندی انسانی را که پیشتر از آن یاد کردم نادیده می‌انگارد. صفحه 91، P پیتر هیودیس، فکر می کنم در قرن اخیر مانع اصلی در برابر یک چشمانداز ضد سرمایه داری عملاً از خود سوسیالیست ها و چپ سرچشمه گرفته و فکر می کنم آنان تا حدود زیادی مسئول این شکست ها هستند. مهمتر از همه به خاطر میراث استالینیسم که ایده سوسیالیسم را در منظر ده ها میلیون کارگر در سرتاسر جهان بی اعتبار کرد. و رژیم‌های اقتدارگرا تمامیت‌خواه و سرکوبگر خلق کرد که به هیچ روش، صورت یا شکلی نمی‌توانست اصلاً نمایانگر سوسیالیسم باشد. استالینیسم صرفاً یک مسئله تاریخی نیست، بلکه چیزی است که امروز باید کماکان چپ با آن بستیزد. اما البته طبعاً این پرسش مطرح می شود که چه چیزی به استالینیسم منتهی شد و از آن چه می توانیم بیاموزیم. روشن است که عوامل عینی مانند عقب ماندگی مادی اتحاد شوروی یا چین در زمان انقلاب یا فشارهای امپریالیسم، نیروهای متخاصمی که از خارج در صدد سرکوب این انقلاب‌ها بودند و بسیاری عوامل دیگر وجود داشتند. اما اینها تنها عوامل نبودند، عوامل داخلی نیز وجود داشت که به استالینیسم انجامید. فکر می کنم چهار مسئله پایه‌ای وجود دارد که چپ انقلابی از جمله چپ ضد استالینیستی در زمینه بحران سوسیالیسم در قبال آن مسئولیت دارد. اولی رابطه سوسیالیسم و دموکراسی است. ناتوانی در درک این مسئله که نمی‌توانید بدون دموکراسی سوسیالیسم داشته باشید و بدون سوسیالیسم دموکراسی داشته باشید، آسیب سنگینی به جنبش زده است. از همین روز که فعالیت زیادی برای احیای مباحثات روزا لوکزامبورگ انجام می‌دهم. او یکی از برجسته‌ترین مارکسیست‌هایی است که خیلی زود در آغاز قرن بیستم دریافت که هرقدر هم رژیمی که پدیدار می شود انقلابی باشد، هر تلاشی برای سرکوب دموکراسی به ناگزیر مانع از آن می شود که جنبش در جهت ایجاد جامعه سوسیالیستی حرکت کند. او از کسانی انتقاد می کرد که خیلی با آنها همراه بود، یعنی کسانی که در حزب بلشویک حزب لنین بودند، او این انتقاد را نه تنها در 1918 که خیلی زودتر در 1908 مطرح کرد. برخلاف تروتسکی که در 1918 گفت دموکراسی سازوکار دست و پاگیری است که انقلابیون می توانند به سادگی کنارش بگذارند. دومین چیزی که به آرمان سوسیالیسم آسیب رساند دترمینیسم تکاملگرایانه تک خطی بود. این مفهومی بود که از سوسیالیسم و رادیکالیسم قرن 19 به ارث رسید که خود متأثر از فایده باوری بورژوایی و داروینیسم اجتماعی بود. این ایده که جامعه باید از مراحلی از پیش تعیین شده عبور کند و نیل به جامعه سوسیالیستی به خصوص در جهان در حال توسعه میسر نیست مگر اینکه ابتدا مرحله توسعه بورژوایی به رهبری بورژوازی ملی طی شده باشد بسیار مخرب بوده است. در قرن 19 و حتی در سالهای نخست قرن 20 این دیدگاه تا حدی اعتبار داشت، اما در بخش اعظم قرن 20 ایده انقلاب دو مرحله ای عامل بازدارنده مهم می شد. سعید رهنما، پیش از آن که به دو عامل دیگر بپردازید، در اشاره به میراث استالینیسم گفتید که باید ببینیم چه چیزی به استالینیسم انجامید. تا چه حد؟ آنچه در مورد استالینیسم گفتید می تواند در مورد سیاست‌های بلشویک‌ها و خود لنین صادق باشد. پیتر هیودیس، البته این مسئله پیچیده است. نخست اینکه لنین یک متفکر بدیع در سطح مارکس نبود، مگر در سه حوزه. اول نظریه امپریالیسم وی که عالی بود. دوم مهمترین سهم او بازگشت به هگل در سالهای 1914 تا 1915 در طی فروپاشی بین الملل دوم بود. و سوم دیدگاه وی در دولت و انقلاب است که دولت را نباید صرفاً تسخیر کرد بلکه باید آن را در هم شکست. اما در مورد نظریه سازمان که بیشتر به خاطر آن شهرت دارد فکر نمی کنم نظر نوآورانه ای داشت. همانطور که رایا دونایوفسکایا در 1958 در کتاب مارکسیسم و آزادی نوشت، لنین نقش خود را به بکارگیری سنت‌های سوسیال دموکراسی آلمان بر مبنای برنامه ارفورت 1891 و انطباق آن با شرایط روسیه محدود می‌دانست. لنین قطعاً نقش مرحله دموکراتیک را در مسیر انقلاب سوسیالیستی درک می‌کرد، اما مانند دیگران در آن دوران وی خود مرحله دموکراتیک را سوسیالیستی نمی‌دانست، بلکه آن را مرحله‌ای بورژوا دموکراتیک می‌دانست که یک کشور توسعه نیافته پیش از آن که قادر به اجرای محتوای سوسیالیستی در فرایند انقلابی باشد، باید آن را اجرا کند، چیزی که وی دیکتاتوری دموکراتیک کارگران و دهقانان می‌نامید. مسئله من با لنین عملکرد وی پس از 1918 پس از تسخیر قدرت است. من پشتیبان انقلاب اکتبرم و همچنان که روزا لوکسامبورگ گفت، تنها بولشویک‌ها جسارت کردند و در لحظه بحران ابتکار را در دست گرفتند و انقلاب اکتبر همچون انقلاب فوریه انقلابی شکوهمند بود. اما مهمترین انتقادهای من به لنین این موارد است. 1. سوویتا را به عنوان ارگان خودمختار قدرت کارگران منحل کرد. 2. کنترل حزب واحد را تحمیل کرد و احزاب انقلابی جناح چپ را همراه با احزاب بورژوایی غیر قانونی اعلام کرد. و 3. تحت فشار مداخله امپریالیستی و مسائلی که روسیه با آن مواجه می بود، وی اساساً با دموکراسی و مشارکت مستقیم کارگران در انقلاب به عنوان چیزی که می توان به تأخیر انداخت برخورد کرد. این مسائل بذرهای بسیاری کاشت که استالین توانست از آن بهره برداری کند. فکر نمی کنم پیوند مستقیمی بین لنین و استالین وجود داشته. لنین پیشبینی چنین واقعی را نمی کرد و پیروانش را برای مقابله با خطرات ضد انقلاب از درون آماده نکرد، مگر شاید در واپسین روزهای زندگیش و آن زمان خیلی دیر بود. برخی سیاست‌های وی در صعود استالین به قدرت نقش داشته. نکته‌ای که مایلم در دفاع از لنین بر آن تأکید کنم آن است که وی در اواخر زندگی برخلاف بخش اعظم مارکسیست‌های ارتودکس درکی مرحله بندی شده یا تک خطی از تاریخ نداشت. اگر به دومین کنگره بین الملل سوم به ویژه سخنرانی‌های وی در 1918 و مباحثاتش با افرادی مانند سلطانزاده و گالیوف دقت کنید، وی از امکان گذار مستقیم یک کشور کم توسعه یافته بدون گذر از مرحله تکامل سرمایه‌داری به طور مستقیم نه تنها به سوسیالیسم بلکه به کمونیسم بحث می‌کرد. این تحول مهمی در قیاس با دوران آغازین زندگی لنین بود، زمانی که او با دیدگاه پلخانوف هم نظر بود که روسیه پیش از آن که مهیای سوسیالیسم شود، باید یک دوره طولانی سرمایه‌داری را از سر بگذراند. بنابراین در اواخر زندگی و با مشاهده تجربه انقلاب، وی تعدیل برخی دیدگاه‌هایش را آغاز کرد. فکر می‌کنم این تا اندازه‌ای تحت تأثیر مطالعات وی از هگل در سال‌های 1914 تا 1915 بود. اما متاسفانه آنچه او در پرتو پژوهش در دیالکتیک هگلی هرگز انجام نداد، باز اندیشی در دیدگاه نخبه‌گرایانش در مورد شکل سازماندهی حزب متمرکز پیشتاز بود و فکر می‌کنم تا امروز این یکی از مهمترین معضلاتی است که به جنبش‌های رادیکال آسیب می‌زند. سعید رهنما: خوب بود زمان بیشتری داشتیم و برخی نکات دیگری را که به آن اشاره کردید، به ویژه دیدگاه لنین از انقلاب دو مرحله‌ای را مورد بحث قرار می‌دادیم. من هم با برخی جنبه های نظریه انقلاب های دو مرحله ای مشکل دارم، اما با ارج نهادن به این نظر لنین معتقدم که او به درستی تشخیص داد که روسیه نسبتاً عقب مانده آن زمان قادر به حرکت مستقیم به سوسیالیسم نبود. همچنین قویاً بین انقلاب های فوریه و اکتبر تفاوت قائلم. نقد شما را در مورد حذف سوویت ها تصدیق می کنم، اما مسئله حذف مجلس مؤسسان را نیز باید در نظر داشت. همچنین سهم لنین در توسعه حزب متمایز طبقه کارگر به غایت مهم است، اما البته همانطور که به درستی اشاره کردید، این حزب سازمانی نخبه‌گرا بود. بحثتان را در مورد چهار نکته‌ای که در نظر داشتید در تبیین دلایل شکست تجربه سوسیالیستی بگویید، قطع کردم. خواهش می‌کنم به دو نکته باقی مانده بپردازید. پیتر هیودیس. دو عامل دیگری که به شکست سوسیالیسم منتهی شد، از یک نظر عوامل حتی مهمتری هستند. یکی آنکه پیش از دهه 1920، شاید دست کم تا دهه 1920، فکر نمی کنم هیچ مارکسیستی پس از مارکس دریافته باشد که هدف نقد مارکسیسم نه حذف توزیع ناعادلانه ارزش، یعنی تمایز بین مقدار ارزش تولید شده به دست کارگران در برابر آنچه در دستمزدهاشان مصرف کرده اند، بلکه حذف خود تولید ارزش بود. هر انقلابی که صرفاً بخواهد ارزش را عادلانه توزیع کند، بی آنکه مناسبات اجتماعی که تولید ارزش را ممکن می‌سازد ریشه‌کن کند، ذاتاً محکوم به شکست است. عامل دیگر فرض جزم اندیشانه است که مارکسیست‌ها و سوسیالیست‌ها فکر می‌کردند نباید بدیل سرمایه‌داری را مشخصاً ترسیم کنند و از جامعه نو چیزی بگویند، چرا که گویا مارکس به ترسیم طرح‌های اوتوپیایی نپرداخت. این دیدگاه آسیب سنگینی وارد کرد، زیرا جنبش‌های رادیکال را به حال خود رها کرده بود تا ندانند پس از تسخیر قدرت چه باید بکنند؟ صفحه 96، اورسولا هیوز. تردیدی نیست که احزاب لنینیست اشتباه‌های بزرگی کردند، اما تا هنگامی که ندانیم چه چیزی احتمالاً درست می بود، مقصر دانستن افرادی که اشتباه کردند دور از انصاف است. تنها می توانیم کاری را انجام دهیم که شرایط اجازه انجامش را می دهد و مردم مایل به انجامش هستند. با تمرکز صرف بر اشتباهات رهبران ممکن است مسئله اصلی را در نیابیم. لب مطلب این است که آنچه طبقه کارگر و مردم به طور واقعی آماده انجامش هستند یا حاضرند بر سرش خطر کنند، سرنوشت پیروزی یا شکست نهایی را رقم می‌زند. مسائل مربوط به رهبری عمدتاً ناکامی در درک هوشمندانه و قصور در پاسخگویی دموکراتیک بود. تحلیل هوشمندانه وضعیت واقعی طبقه کارگر در آن موقعیت خاص اهمیت بسیاری دارد. نمیگویم که انقلاب‌ها را صرفاً مردم با قیام خود به خودی به وجود می‌آورند. البته که به رهبری و سازماندهی نیاز داریم، اما می‌خواهم تأکید کنم که بدون درک جایگاه طبقه و آنچه آمادگی انجامش را دارد، اصلاً نمی‌توانیم به تغییری برسیم. سعید رهنما. بدون تردید موانع مهم و عوامل عینی بسیاری وجود داشت که انقلاب‌های پیشین با آن مواجه بودند. شما نیز به درستی بر عامل آمادگی مردم و طبقه کارگر برای تغییر رادیکال تأکید می‌کنید. اما مایلم بپرسم، آیا شما بخشی از مسئله را در رابطه با خود سوسیالیست‌ها نمی‌بینید؟ در روشی که انقلاب‌ها را رهبری کردند، استراتژی‌هاشان و درکشان از مارکس و مسائلی از این قبیل؟ اورسولا هیوز. نمی‌توانیم از سوسیالیسم به شیوه انتزاعی صحبت کنیم. سوسیالیسم شامل شاخه‌های بسیاری است. حزب پیشاهنگ لنینی که از شرایط جلو زد نتوانست تناقض‌های درون طبقه کارگر و بین طبقه کارگر و دیگر مواضع طبقاتی مانند تمایزات بر اساس جنسیت و قومیت، مواضع پیچیده خرده بورژوازی و جز آن را که در میان مردم متداول است درک کند. آنان مطلقاً نتوانستند ماهیت متناقض نیروهای فعال را دریابند. آنان ایده بیش از حد ساده شده ای داشتند که همگان منافعی مشترک دارند. اگر نوشته های مارکس درباره پاریس را نگاه کنیم، تحلیلی بسیار مفصل از مواضع طبقاتی مختلف را می بینیم. انجام بررسی های تجربی از این دست درباره هر موقعیت خاص ضروری است. همچنین بسیاری از سوسیالیست ها ماهیت سرمایه‌داری و توانمندی های عظیم سرمایه‌داری برای انطباق با شرایط تازه را درک نکردند و درک نمی کنند. سعید رهنما، شما در آثارتان با روشنی بسیار توان فوق‌العاده سرمایه‌داری را برای بقا به مدد تولید کالاهای تازه، ایجاد شکل‌های تازه تولید کالاها و خدمات نو و خلق بازارهای جدید تشریح کرده اید. اورسولا هیوز، همواره دیدگاه ساده انگارانه‌ای وجود داشته که سرمایه‌داری در نتیجه تناقض‌های ذاتیش از درون فرو می‌ریزد. سرمایه‌داری بسیار خلاق‌تر از آن است، زیرا ظرفیت‌های کار انسانی را تحت کنترل در می‌آورد. فکر می‌کنم برخی از روشنفکران مارکسیست، برخی از کسانی که به قول هانری برنشتاین مارکس شناسند و نه مارکسیست، به آنچه به صورت تجربی در جهان جاری است بی‌اعتنا هستند و در نتیجه خطاهایی جدی مرتکب می‌شوند. خطاهای عمده. مایل نیستم از نسل فعلی کاریکاتوری ترسیم کنم، اما آنها را پسر بچه های نظریه پرداز جدید مارکسیستی می نامم که سرمایه داری را یک پدیده واحد و همگن می دانند. پدیده ای نامتفاوت که کارتان را جذب می کند و به شما کالا می فروشد. آنها درک نمی کنند که سرمایه‌داری متشکل از بسیاری سرمایه‌داران رقیب است که بی‌رحمانه با یکدیگر رقابت می کنند. این عدم درک نحوه عملکرد سرمایه‌داری در مباحثاتشان بر سر ارزش اضافی و نحوه تولید آن آشکار است. در نتیجه دچار این خطا می شوند که خلق ارزش و تحقق ارزش یک چیز است. گویا نمی بینند که شکاف عمیقی بین خلق ارزش و تحقق ارزش هست. به خصوص در شرایط جهانی سازی این امر صادق است. صفحه 99، جستار دوم، کدام انقلاب؟ انقلاب اجتماعی مارکسی که مبتنی بر جنبش خودآگاه و مستقل اکثریت عظیم است، فرایندی طولانی است برخلاف انقلاب بلانکیستی که در آن اقلیتی توده‌های ناآماده را رهبری می‌کنند. به نظر شما چگونه می‌توان به آن دست یافت و این فرایند مستلزم چه چیزی است؟ رابرت آلبریتون، درباره انقلاب، انقلابی بلانکیستی را در کشورهایی چون ایالات متحده آمریکا تصور کنید. یقینا تصورش هم دشوار است. دولت‌های صنعتی مدرن از ارتش‌های منظم عظیمی برخوردارند، از انبارهای عظیم تسلیحاتی، از طبقه سرمایه‌دار بس قدرتمند و از رسانه‌های دست راستی. از راه انقلاب برق‌آسا یا کودتا نمی‌توان این حکومت‌ها را از اریکه قدرت به زیر کشید. این راه چه بسا در یک کشور جهان سومی نسبتاً ضعیف به جایی برسد. هرچند شاهد هستیم که حتی در کشوری مثل سوریه نیز نمی‌تواند موفقیت آمیز باشد و برای سوری‌ها یک دنیا فلاکت به بار آورده، بدون یک میلیمتر پیشروی حقیقی به سوی پیشرفت اجتماعی. در جوامع صنعتی امروزی مسیر صلح‌آمیز را اگر اصلاً امکان پذیر باشد باید ترجیح داد. مسیری که ضرورتاً به این معنا نیست که تظاهرات ستیزجویانه و اعتصابات و مبارزات سیاسی ندارید. بسته به موقعیت حتی می توان در انتخابات نیز شرکت کرد. اگر بناست علم ضد هژمونی را برافرازیم، باید از هر میدان عمومی محتملی برای مطرح سازی ایده هایمان استفاده کنیم. مبارزه ایدئولوژیک بسیار مهم می شود، دست کم برای دوره‌ای بسیار طولانی. امروز در آمریکا اگر بگویید کمونیست هستید، 99% از مردم خیال می کنند شما تروریست شروری هستید. باید با اصلاحاتی شروع کنیم که دردی را دوا می کنند و برای مردم قابل فهم هستند. خیلی از مردم زخم خورده سرمایه داری هستند و جنبش های فراوانی در واکنش به سرمایه داری در صحنه حضور دارند. اما این جنبش ها ضرورتاً متوجه نیستند که سرمایه داری حقیقتاً چه سد سکندری بر سر راه موفقیتشان قرار می دهد. بنابراین باید با این جنبش ها کار کنیم و از جنبش های مترقی تر و رادیکال تر حمایت کنیم و بکوشیم چشمانشان را باز کنیم تا نه فقط ببینند سرمایه داری چقدر صدمه شان می زند، بلکه همچنین دریابند اتحاد با جنبش های دیگری که در مخمصه مشابهی گرفتارند ضرورت دارد و سرانجام نیز به مبارزه ضد سرمایه دارانه گسترده ای بپیوندند. پس حق با شماست. این فرایندی طولانی که مستلزم مبارزه ایدئولوژیک، انواع مبارزات سیاسی هژمونیک و آموزش است. در کشوری مثل ایالات متحده آمریکا، بسته به وقوع پیشامدهای تاریخی، احتمالاً دست کم چند نسل زمان می‌برد، تازه اگر نگوییم بیشتر. بنابراین نقطه شروع را باید در جایی قرار دهیم که مردم دستخوش بیشترین آسیب ها هستند و موفقیت در کوتاه مدت محتمل است و در این حال امکان بسیج تعداد نسبتاً زیادی از مردم برای طرز فکرهای سیاسی تر و رادیکال تر نیز وجود دارد. اگر قدمی برداریم، این قدم در گذر زمان می تواند بلند پروازانه تر شود. امروز در وضعیت بسیار دشواری قرار داریم. در آمریکا و در بسیاری از کشورها شاهد این پدیده نگران کننده هستیم که پوپولیست های راست افراطی در حال بسیج مردم هستند. اسباب تأسف است که می‌بینیم چگونه از مسائلی چون مهاجرت در پیوند با ناسیونالیسم ارتجاعی استفاده می‌کنند تا ایده‌های نژادپرستانه و فاشیستی را میان توده‌ها در بسیاری از بخش‌های دنیا باب کنند. سعید رهنما. فقط ایالات متحده آمریکا نیست، بلکه انتخابات پارلمانی اروپا در فرانسه و آلمان و بریتانیا نیز از معضل مشابهی حکایت می‌کند.